بایلام ساعت 9 بامداد خبرها و گزارش های این ساعت را با آگاهی می رسانیم. ولادیمیر پوتین می گوید کشورش خواهان رابطه طبیعی با قدرت های غربی است. روزنامه حریت از موافقت آمریکا و ترکیه با آموزش نظامی نیروهای ارتش آزاد سوریه خبر داد. و محمد مایلی کوهن آزاد شد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با تلویزیون ARD آلمان میگوید که کشورش میخواهد با قدرت‌های غربی اعم از آمریکا و اروپا رابطه طبیعی و معمول داشته باشد. آقای پوتین در این گفتگو میگوید که قطعاً روسیه میخواهد بحران اوکراین خاتمه یابد و همچنین این کشور رابطه طبیعی و بی‌تنش با قدرت‌های غربی داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را مضر برای اقتصاد جهان و روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا خواند. روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از یک مقام آگاه این کشور که نامی از وی برده نشده، از موافقت ایالات متحده و ترکیه با آموزش نظامی 2000 تن از معترضان میان روی سوری برای مبارزه با داعش در خاک ترکیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در خبر روزنامه حریت آمده، این افراد که همگی از اعضای ارتش آزاد سوریه هستند، توسط نیروهای نظامی آمریکایی و ترک در یک پایگاه نظامی در 150 کیلومتری آنکارا آموزش می‌بینند. به گفته این مقام آگاه، طرفین درباره آموزش دادن اعضای کرد حزب دموکرات سوریه در حال مبارزه با داعش در شهر کوبانی به توافق نرسیدند. در پی رضایت علی دایی از محمد مایلی کوهن، مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، وی پس از 5 روز حبس در زندان روز شنبه آزاد شد. آقای مایلی کوهن به اتهام افترا و با حکم دادگاه به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مجید بهرامی، بازیگر 37 ساله سینما و تئاتر ایران که چندین سال است در حال مبارزه با بیماری سرطان بود، روز شنبه در بیمارستان پارس تهران درگذشت. آقای بهرامی سابقه بازی در نمایشنامه‌های نظیر سیاها، عجایب المخلوقات و خانه درگذشته ماست را دارد. آقای بهرامی همچنین در فیلم‌های سینمایی گیلانه، بغداد و دانه‌های ریز برف نیز بازی کرده است. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. ژنرال دمپسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. ژنرال دمپسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. ساعت 9:20 است و می رویم سراغ برنامه هفتگی حقوق بشر رادیو فردا با نام دریچه که به گونه سریال پخش می شود. از شما دعوت می کنیم به بخش دیگری از این رشته برنامه ها توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بررسی خبر سفر 2 گزارشگر حقوق بشری به ایران، خبری که معاون فرهنگی قوه قضاییه هفته پیش آن را اعلام کرد. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر 2 گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه پیش به هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم مدیر سازمان حقوق بشری زودوینگ در وین در این باره می‌گوید:
مسئله دعوت از گزارشگرهای ویژه 9 سالی که ادامه داره. آخرین دیداری که صورت گرفته توسط گزارشگرهای ویژه موضوعی در سال 2005 بوده. در حال حاضر حدود 10 گزارشگر ویژه خواستار دیدار از ایران شدن. دیدار کمیسر عالی حقوق بشر در حال حاضر بازه. قبلا خانم پیلای نتونسته بودن از ایران دیدار بکنن. آقای احمد شهید که تا حالا 4 بار تقاضا کردن که از ایران دیدار بکنن، اونو احتمال پذیرششون خیلی کم هست. در این حال گزارشگر ویژه موضوعی مربوط به اعدام‌های خودسرانه احتمالش کم هست. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید که بارها تقاضا کرد احتمال دعوت از اون کم هست. به هر حال قطعاً اگر که گزارشگرهای ویژه موضوعی بتوانند از ایران دیدار بکنند تأثیر مثبت خواهد داشت.
معاون فرهنگی قوه قضاییه قوانین مربوط به همجنسگرایان و اعدام را از عمده‌ترین دلایل اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری عنوان کرده. مقام‌های ایران پیشتر هم علت اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری را اجرای احکام و قوانین اسلامی عنوان کرده بودند، موضوعی که احمد شهید آن را رد می‌کند.
من فکر نمی کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق می افته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمی شه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا یک ماه دیگر مشخص می شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شد. او 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم 6 ماه زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ریحانه طباطبایی پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نسبت به احضارهای اخیر و اتهامهای جدید نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده. نرگس محمدی روز 17 آبان ماه برای چندمین بار پس از آزادیش احضار و بازجویی شد. او با اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی روبروست. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به بازداشت، احضار و بازجویی فعالان حقوق بشر خاتمه دهند. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارهای اخیرش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقاتی با خانم اشرف داشتم 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی‌هایی داشتم که عمری اونها میگن سرفصلش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و بر من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مهدیه گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 3 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تا کنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می شود. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. گزارش‌ها حاکی است قنچه قوامی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته زمانی که برای تماشای مسابقه والیبال رفته بود در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و سپس آزاد شد، اما چند روز بعد در روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد که به گفته وکیل مدافعش این حکم هنوز به او ابلاغ نشده. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که از حدود 3.5 سال در زندان به سر می‌برد، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع و تماس با زنان نامحرم به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اعتصاب قضای اخیر ایشون از اول محرم هست که مصادف میشه با 1 شنبه 4 آبان ماه که ایشون دست به اعتصاب قضای خوش زدن. علت اعتصاب قضای ایشون اعتراض به باز بودن پرونده افساد فلعرض ایشون هست و همچنین تمدید قرار بازداشت موقت ایشون که 2 ماه صادر شده در 6 ماه گذشته. البته یه دلیل دیگه هم داشته اعتصاب قضاشون که در واقع عدم انتقال به بند عمومی بوده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه نیاز دارد در خارج از زندان درمان شود. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون با برودت هوا متاسفانه ایشون ریهشون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانوادهشون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشونو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب چند روز گذشته ایشونو چند ساعت به بیمارستان قلب تهران منتقل کردن ولی بدون اینکه کار خاصی واسهشون انجام بشه مجددا ایشونو برگردوندن به زندان و به همین دلیل خب خانوادهشون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.